الرحمن الرحيم.
تناقضات الحركات.
قال هم حين لا يدري شيئان فلسه امت مناقضتان و مهدیت مقابل حین لا يكون فمت مناقضتان لا يحدث شيئان ولا يجد شيئان لاحظ و ظهور و این نشاط و لا یفرشی این دلیل و سواء اکان الام یتعلق به حال من الوجود ام التوازن الموقت ام لحظت من الازدهار فا این الان از شیع غیر المتناقب غیر المتناقب فی ذاته مرحلت ساکنت موقتا فرمودن که مکتب ما برای اینکه از عدم تناقض را اثبات و بجاست تناقض را اثبات متشبث شده به سلسله از شواهدی در طبیعت و غیر طبیعت. حالا نمونه هایی از تناقضاتی که اینها به اصطلاح در طبیعت پیدا کردن اینا را ذکر می کنند و از کلام خودشون استناد به این خوزان به اصطلاح یکی تناقض در حرکت هست. کتابی این آقای هنری لوفاف در کارل مارکس نمیشه یک کتاب کارل مارکس در بحث تناقض رو مطرح کرده و شواهدی برای بحث تناقض رو یکی چیه که یه در هر حرکت تناقض بیده و جایی که تناقض نباشد حرکت هست. میگه اگر شما یه جایی پیدا کردی که تناقض وجود نداره در اونجا مسلماً سکون. حالا این سکون در اصل که یک حالت رکودی در شایی پیدا شده، یک حالت توازن موقتی پیدا شده، در آن شکوفایی است. یعنی وقتی تناقضات در داخل یکی داره گاهی هست که تناقضات جوریست دوتا عامل متناقض توازن میشن، نه این عامل میشن نه تر به اصطلاح نه آنتیتز،
هر دو مساوی هستن.
در حال طبعا شروع میشه یک حالت توازنی به وجود میاد، نه این میتونه بر اوت اثر بگیره میتونه بر این اثر بگیره، مثل دوتا کشتیگیری که در یک
در نیروهاشون
مساوی باشه،
نه این میتونه بر او اثر بده و متکون بده از جاش، نه اون میده متکون بده،
طبعا داره که سکون میمونه. قبلا این مسئله زده بودم که در عناصری هست از نظر فلسفی به اصطلاح نه فیزیکی که اکسیژن و هیدروژن باشه، در عنصری هست که میخواد اونو بکشه به طرف انجما، یک عنصر هست که اینو میخواد بکشه به طرف بخار شدن داخل. اگر انجما در میخواد آب به صورت اگر عامل آب شدن قوی تر باشه تبدیل به گاز، و اگر متقابل باشه اینی که به صورت مایع در میاد.
پس در هر شیء متحرکی ممکن است فرد حال توازن اون وقتی که توازن بین دو نیروی متحرک
هست دیگه حرکت نیست، سکون است.
یا فرض کنید اصلا یه حالت رکودی در یک جزئی از طبیعت پیدا بشه که از فعالیت بیفته،
و یا در اون لحظه ای که سنتز به وجود میاد و یک جدیدی و اون پدیده قبلی شکوفا میشه، در اون لحظه ای که سنتز به وجود میاد دیگه تناقضی نیست، که بعضی عامل متناقضی پیدا بشه و اون را به حرکت دهید. هر کدوم از این
چه بیدید حالت رکود است،
این حالت توازن است، چه حالت ازدهار به اصطلاح شکوفا هست. در هر جایی فرض بشه اگر هر سکون
فرض شد دیگه تناقضی نیست و اگر فرض بشه حتما حرکت خواهد کرد. پس معلوم میشه که حرکت در اصل تناقض رو دیگه جایی خود نباشد حرکت میشه تناقض رو تناقض رو یک کلامی هم از ماوسکتون
اون میگه که تناقض یک قانون عام نیست در سلطی
و های قانون دو
یکی این که هر تطوری هر جا پیدا میشه در اثر تناقض است
و یکی وقتی حرکت پیدا میشه
ابدان در یه جا جمع شدن و ابدان جمع شدن حتما حرکت
پیدا میشه
حرکت
کام
میتونی تناقض باقی حرکت هم باقی است
آمدش
از تا انتها
همین تناقض
قولیشون معنای مزدوجی
به تطور
عامل
به حرکت هم
در اصلاحی نتیجه
پس اگر جایی تناقض نباشد حرکت
نیست این دو تا کلام را میکنن
میفرماین که برداشتی که اینها از حرکت و تناقض دارن
که خیال میکنن که هر جا حرکت به وجود میاد در اثر دو تا عامل متناقض
داخل خود فکر وجود
و اگر اینها نبودن حرکت به وجود نمیاد پس که انهو یا باید حرکت را انکار کرد و اصل عدم تناقض یا باید حرکت را پذیرو و اصل عدم بعد کرد به جاش اصل تناقض بذار
این دوتا ملازم قائل شدن به حرکت در طبیعت و قائل شدن به تناقض از هم انفجار کرده
بنابراین اون قائل بودن به اصل عدم تناقض که حرف باطلی بوده
با این حرف نمیشه پس دلیل
بوده تناقض در طبیعت حرکت هست و حرکت در پس کسی که حرکت رو قبول داره باید تناقض رو قبول داشته
تناقضات حرکت ریلوفا میگه این لا یجری فلیست سمت وقتی جریانی در مناقضه
یعنی وقتی حرکتی پیدا نمیشه سیری حرکتی جریانی نیست مناقضه هم نیست
نه من ناحیت مقابله
از طرف دیگه هین لا یکون سمت مناقضتون لا یحدث و شیء جایی که تناقضی نباشد چیز تازه به وجود نمیاد ولا یجد دو ایو شیء چیزی جدید نمیشه تا نو نمیشه ولا یلاحظ ظهور ایو نشاط ظهور هیچ فعالیتی دیده نمیشه ولا یظهر شیء جدید اینا همه عباراتیست مکررات و مترادفات حاصلش این که لا یظهر شیء جدید چیز تازه پیدا نمیشه و سواء اکان الامر یتعلق به حال من الرکود چه در حال رکود باشد چه در حال توازن موقت باشد و چه در اون لحظه شکوفایی باشد موجود یا شیء غیر متناقض در حال سکون موقت خواهد بود. فرض که شما اگر بگید طبیعت به حال رکود افتاده این جزء دیگه هیچ مثلا تغییری درش پیدا نمیشه شما چجور تفسیر کنید بگید در لحظه ازدهار است یا لحظه رکود است یا لحظه از کنم توازن هست هر جوری بگید اگر سکون باشد مناقضه ای نیست و اگر مناقضه ای نباشد بله سوپر و نسبی و آخرش هم فرض اگر جایی پیدا بشه که توازن کامل باشد اونجا سکون خواهد البته در آب هم باز میگن که یک تناقضات داخلی هست بتا ضعیفه فعالیت ضعیفه نمودار نمیشه لااقل میتونیم بگیم آب وقتی که مایع هست یک حال توازن نسبی داره یعنی نسبت به حال انجماد و نسبت به حال گاز بودن این یک حال توازن نسبی است به همون اندازه که مناقضه و ضدیت ضعیف بشه به سکون نزدیک میشه یه مسئله ریاضی ها دارن میگن که در بحث مشتقایران میگن عددی که
حول صفر حرکت میکنه، نزدیک صفر. این هم میگیم نزدیک توازن نسبی. اون وقتی که نزدیک هست به این که توازن مطلق حاصل بشه اون رو حذف میکنه، و الا سکون مطلق شاید خود اینا رو قبول نداشته باشن. هست بله، اینا یک نقضیست که اصلا اینا در بارش هیچ وقت نمیخوان صحبت کنن، بعدشون این نقض را میکنن بهشون که اون وقتی که شما میگید جامعه ایدئال تشکیل میشه، اون وقت هم آیا تناقض وجود داره یا نداره؟ وقتی همه اختلافات طبقاتی اینا برداشته شد دیگه تناقضی نیست، پس باید بشه طبیعت جامعه و اون طبق اون قانونی که میگید همه چیز باید در حال حرکت باشه و هیچ وقت سکون معنا نداره، دیگه چون این جامعه ای نباید تحقق داشته باشه اصلا. این نقضیست که به خودشون وارده. این لحظت من الازدهار را شاید بر اون تطبیق بکنن، بگن اون وقتی که ازدهار پیدا میکنه، شکوفا میشه، اون دیگه تناقض نیست. اون وقت چه جور باید با اون اصول سابقشون تطبیق بکنن، خود این یه تناقضیست. به هر حال در اون وقتی که این عبارتهای خود مشکل، یعنی ترجمه از فرانسوی از خیلی گویا نیست، و چه کار مربوط به حال رکود باشد یا توازن موقت باشد یا لحظه شکوفایی باشد، در هر صورت موجود یا شیء غیر متناقض فی ذاته، چیزی که در ذاتش تناقضی نیست، این در حال سکون موقت خواهد بود. یعنی در یکی از این سه صورت شیء در حال سکون خواهد بود. قال ماوستون رکود معناش این است که شیء انحطاط پیدا کرده، سقوط کرده. ازدهار برعکس اوج گرفته، به حال کمال رسیده. چه بگیم شیء در حال انحطاط واقع شده، اون وقت حرکتی نداره؟ مثل یه جامعه مرده ای. اینا بیشتر میخواد مثال روی اجتماعیات پیاده کنه. یه جامعه ای که هیچ تکون نمیخوره، جنبشی درش نیست، این حال رکوده. یا نه، یک جامعه ایدئالی تشکیل بشه، در اون لحظه ای که شکوفا میشه اون وقت دیگه تناقض نیست چون اختلافات برداشته میشه. و یا در حال توازن هست، نه دو تا عامل متضاد هستن اما زورشون هیچ کدوم نمیچربه به دیگری، در این سه حالت سکون فرض میشه به خاطر اینکه عامل متناقضی در کار نیست. قال ماوستون لقضیت عمومیت تناقض اول وجود المطلق للتناقض معنا مزدوج. قضیه این که تناقض عمومیت دارد یا وجود مطلق دارد، این یک معنای مزدوجی دارد، یعنی معنای توأم جفته، دو چیز ازش استفاده میشه، اراده میشه. یعنی وقتی میگیم تناقض عمومیت دارد و همه جا گیر هست، این قضیه دو مطلب را افاده میکنه. الاول هو ان التناقض قائم فی عملیت تطور کافت الاشیاء، در جریان تطور و تحول اشیاء همه جا تناقض وجود دارد. یه معنا، معنای دیگه این است انه فی عملیت تطور کل شیء تقوم و حرکت و ازداد، تحول هر شیء وابسته است به حرکتی که بین زدین هست. من البدایت حتی نهایه، یعنی یک حرکت تحولی از آغاز تا انجام همراه است با حرکت زدین. اینجور نیست که فقط در آغازش باشه یا در وسط یا در آخر، نه، سر تا سر حالت تحول و تطوری که برای یک موجود پیدا میشه همراه است با حرکت ازدان. بعد ایشون تمسک میکنه به قول انگلز، ان الحرکت نفسها تناقضون، اصلا حرکت یعنی تناقض. هذه النصوص توضح ان المارکسیت تؤمن به وجود بله توضح ان المارکسیت تؤمن به وجود تعارض بین قانون تطور و تکامل و قانون عدم تناقض. مارکسیست چنین میبیند، معتقد است که قانون تحول و تکامل با قانون عدم تناقض با هم نمی‌سازد.
و تعتقد ان التطور و التکامل لا يتحقق الا الا على اساس تناقض مستمر. تحولی پیدا نمی شود مگر در صورتی که تناقض مستمری باشد. و مادام التطور اول حرکه محققین فی دنیا طبیعه، آیا تحولی داریم در دنیای طبیعت یا نداریم؟ تکاملی داریم یا نداریم؟ داریم. پس باید تناقض را هم بپذیریم. فیجب طرح و فکرت عدم تناقض، اصل عدم تناقض را باید بندازیم دور و الاخذ به دیالکتیک. لیفسر لنا الحرکت به مختلف اشکالها و الوانها، دیالکتیک است که میتواند حرکت را به صورتهای گوناگون تفسیر کند. وقد المعنى سابقا عند درس حركه التطور الى ان التطور والتكامل لا يتنافى مطلقا مع مبدا عدم التناقض. اینها خواستند از وجود تحول و حرکت در طبیعت اصل عدم تناقض را ابطال کنند و تناقض را اثبات کنند. ما قبلا گفتیم در بحث قبلی که حرکت با اصل عدم تناقض هیچ منافات نداره. اصل عدم تناقض نفی میکند سلب و ایجاب شیء واحد را من جهت واحده، اما سلبی در یک شیء ایجاب در شیء دیگه با اصل عدم تناقض منافات نداره. یا نسبت به یک شیء هم، یکی از جهت قوه یکی از جهت فعلیت، باز منافات نداره، تناقض نیست. و گفتیم که حرکت سلب و ایجاب هست، اما یکیش مربوط به فعلیت، یکیش مربوط به قوه. در هر حرکتی در هر آنی یک شیء فعلیت دارد و قوه او در حال عدمه. وقتی اون قوه به فعلیت رسید باز این فعلیت میره معدوم میشه. پس در هر حرکتی سلب و ایجاب هست، اما یکی مربوط به فعلیته، یکی مربوط به قوه. اینجور نیست که یک شیء من جهت واحده هم موجود باشد هم معدوم. قد المعنا سابقا، قبلا اشاره کردیم در بررسی حرکت تحولی که تطور و تکامل مطلقا با اصل عدم تناقض منافات ندارد. و ان الفکرت القائلت به وجود تنافی بینهما، اونا که خیال میکنن این دوتا اصل با هم منافات دارن، این فکر تقوم و علا اساس الخلط بین القوت و الفعل، اینها قوه و فعل را با هم اشتباه کردن. فالحرکه هی فی کل درجتن اثبات بالفعل و نفی بالقوه. حرکت در هر لحظه‌ای در هر مرتبه‌ای اثبات است بالفعل و قوه است و نفی است بالقوه. بل کائن الحی، این مسئله است که زیاد می‌زنند در کلمات مارکسیست ها، این مسئله خیلی زیاد ازش استفاده میشه که تخم مرغ جوجه میشه، جوجه مرغ میشه. این حرکت تحولی است و در و این تخم مرغ منشأ، یعنی مجمع نقیضه این است. تخم مرغ تز است و آنتیتزش هم که جوجه هست تو خودشه، ولذا جوجه میشه. بعد جوجه که شد باز این سنتزه و خودش میشه تز برای آنتیتز دیگری که مرغ هست. اینا با هم این دوتا عامل متناقض میشن و عامل مرغیت میکرد و بعد مرغ میشه. این مسئله است که زیاد ازش استفاده میکنه. ایشون هم روی همین مسئله تکیه میکنه، میگن وقتی تخم مرغ میگیم تخم مرغ هست، ایجاب تعلق گرفته به فعلیت تخم مرغ، در اون حال تخم مرغ هست. میگیم تخم مرغ نیست، یعنی به لحاظ قوه و استعداد، یعنی میتونه که تخم مرغ نشه، تخم مرغ بودنشا دور بیاندازه و بشه وجوده. پس نفی متعلق است به قوه، نه متعلق است به فعلیت. اونی که بالفعل موجود است تخم مرغ است، لاغه. الان تخم مرغ از جوجه نیست، وقتی جوجه شد دیگه تخم مرغ نیست. نه اینکه همین الان که تخم مرغ از جوجه هم هست و نفی تخم مرغ هم برای صادق است، اینجوری نیست. یکیش بالفعل است، یکیش بالقوه. خیلی خوب، اولا که شکل جوجه نمیبینن، تا هنوز نطفه توش هست، هنوز تغییری درش پیدا نشده، فقط نطفه است. اون جایی که نطفه هست تخم مرغ نیست، یعنی زرد و سفیده نیست. اونی که زرد و سفیده هست نطفه نیست، دو شیء مستقل. مثل این است که کسی بگه تخم مرغ هم سفیده هست هم زرده، زرده هست سفیده نیست، سفیده هست زرده نیست، دو چیز دیگه، سفیده جدا زردش هم جدا نیست، مای نقیزه نیست. نطفه جوجه را اگر میگید برای نطفه هم شیء ثالثی، نه زرده است نه سفیده است، شیء ثالثی. در کنار اینا موجود یه اجتماعی نقیزین یا اجتماعی ازداد نمیشه. اون وقتی که تحول پیدا میکنه اونا هم خود تخم مرغ میگن، میگن این تخم مرغ، تخم مرغ هست، جوجه نیست. و در این حال میشه گفت جوجه هست، برای اینکه اگه جوجه نبود و نسبتش با سایر اشیا مساوی بود چرا تخم مرغ نمیشه مثلا طلا، میشه جوجه. پس بعد میشه جوجه هست که میشه جوجه ظاهر میشه مثلا بروز و کمون خواهیم. میگیم بله تخم مرغ نسبتش به جوجه با نسبتش با سنگ مساوی نیست. فرقش این است که تخم مرغ قوه جوجه شدن را دارد، امکانش را داره، استعدادش را داره، امکان سنگ شدن نداره، یا سنگ امکان جوجه شدن نداره. نسبت تخم مرغ با جوجه با نسبت سنگ به جوجه مساوی نیست. فرقش اینه، نه اینکه فرقش اینه که این هم تخم مرغ است هم جوجه. فرقش اینه است که بالفعل این تخم مرغ است و استعداد جوجه شدن دارد. سنگ بالفعل سنگ است و استعداد جوجه شدن ندارد. فرق در این قوه هست نه در فعلیت. فل حرکتو یه فی کل درجتین اثباتون بالفعل و نفیون بالقوه. فل کائن الحی هینما تتطور جرثومته فی البیض، یه موجود زنده موقعی که سلول او تحول پیدا می کند در تخم مرغ، حتی تصبح فرخن تا اینکه جوجه بشود، و یصبح الفرخ دجاجتن باز جوجه مرغ بشود، لا یعنی هذا تطور ان البیضه لم تكن فی دورها الاول بیضه بالفعل. این تحولی که در تخم مرغ تا مرغ شدن پیدا میشه معناش این نیست که تخم مرغ اول تخم مرغ بود و تخم مرغ نبود. بله هی بیضتون فل واقع، اون وقتی که تخم مرغ است تخم مرغ است، چیز دیگری نیست. پس مرغ بودنش چیه؟ و دجاجتون بالقوه، یعنی یمکنو ان تصبح دجاجتن فقد اجتمع فی صمیم البیضه امکان الدجاجه و صفت البیض. تخم مرغ واقعیت تخم مرغ را دارد و امکان جوجه شدن یا مرغ شدن، لا صفت البیضه و صفت الدجاجه معن، نه اینکه الان دو تا وصف وجودی بالفعل دارد. بل قد عرفنا اکثر من ذلک، بلکه بالاتر از اینو ثابت کردیم. گفتیم اگر در هر دوی اینها فعلیت داشت دیگه حرکت پیدا نمی‌شد. حرکت مال این است که یکی بالفعل باشه یکی بالقوه، بخواهد اونی که بالقوه هست فعلیت برساند ما حرکت میکنه. ولی اگر هر دو فعلیت داشتن دیگه اصلا حرکتی پیدا نمی‌شد. عرفنا اکثر من ذلک، عرفنا ان الحركه التطوريه لا يمكن فهمها الا على ضوء مبدا عدم التناقض. اصلا حرکت تطوری را نمیشه فهمید جز بر اساس عدم تناقض. برای اینکه اگر تصور کردیم که نقیضین با هم جمع میشه، پس دیگه چه تطوری چه تکاملی؟ تطور این است که اول یه حالی را نداشته باشه بعد واجد بشه. اگر میشد هم باشه هم نباشه، پس دیگه تحولی نمیخواست. فإن المتناقضات لو كان من الممكن أن تجتمع حقا في صميم الشيء، اگر واقعا متناقضات میشد در داخل یک شیء جمع بشه، لما حصل تغیر و لما تبدل الشيء من حالة الى حالة و لما وجد بالتالي تغیر و تطور، در نتیجه تحولی پدید نمی آمد. و اذا كانت الماركسيه تريد ان تدلنا على تناقض في عمليه الحركه، ما از این آقایون مارکسیست خواهش میکنیم اگر میخواند واقعا یک تناقض حقیقی را نشون بدن به ما، یه همچین تناقضی به ما نشون بدن که در یک شیء هم حرکت هست هم نیست، هم تحول هست هم نیست، یه هم چیزی به ما نشون بدن. اگر دارن در دنیای طبیعت، در غیر طبیعت، غیر از طبیعت سرکاری ندارن، به ما نشون بدن که یک شیء هم حرکت دارد هم ندارد، اون ما قبول میکنیم ازش. ولی در داخل حرکت بگن وجود عدم جمع شده، اینا نمیفهمن که وجود مال یه شیئیست عدم مال یه شیئی دیگریست، وجود مال یک حیثیتیست عدم مال یه حیثیت دیگریست. هرچی سرکله میذاریم باز هم حرفاشون رو تکرار میکنن. اگر واقعا میخوان چشمگیری به ما نشون بدن، برای ما اثبات بکنن که یک شیئی همیتونه هم حرکت داشته باشه هم نداشته باشه. میشه هم چیزی؟ قطعا اینا نمیتونن بگن، ادعاش هم نمی کنن. بله؟ که هم حرکت دارم نداره؟ فرابون خودم خوندی تو همین کتاب چند تا شد فی آنی که مو هست نیست، این تعبیر بود از انگلیس در حرکت. بله در باره تناقض میدونم ادعاشون اینه، میدونم گفتن که در هر جا حرکتی باشه، اگر گفتن که ماده حرکت، هر جا حرکت هست، ما هم شیء خارجی نمیگیم، شیء موجود، هر چیزی که بگید هست، کون فی المکان، شیء اون کون فی المکان،
حرکت نفسش تمامه.
بله ما حرکت هم شیء اون دیگه،
که ما بگیم این حرکت این معنیش باشه،
میدونم ما که میگیم شیئی هم باشه هم نباشه، شیء یعنی حتما با تخصیصی ها باشه،
هر
چیزی
بره.
رنگ، حرکت، سیر، ما ما که میگیم شیء که حتما نباید یه چیز مشکل کنی باشه،
اشتباه در تعریف
نیست، اشتباه در، اگر اشتباه در تعریفه که ایشون گفتن، ما اختلاف در اصطلاح اگر میفرمایید، پس چرا میگید اصل عدم تناقض باطله؟
خب اصل
تناقض اونم شد درک نکرد اصلا مراد خیلی، ما همین، خدا پدر شما را بیامرزه، ما راحت کردیم، ما میگیم نمیفهمید، ما هم چیز دیگه نگفتید، برای اینکه بفهمید که نمیفهمید، برای اینکه بفهمید که نمیفهمید، میگیم اگه تناقض ممکن است یه همچین تناقضی به ما نشون بدید، هم حرکت باشد هم نباشد، ما بحث هست، لازم نیست که هر کسی لوازم حرفشون ادعا کنه، ما الزامشون میکنیم به لوازم حرفشون، میگیم اگر میگید تناقض ممکن است، این تناقض حرکت باشد و حرکت نباشد، قبول داری؟
همزی اونا به ما هم فقط تناقض این نقطه که ما بگیم این
ما اینا مسئله های خودشونه،
یه شکل سالسی به وجود میاد، آیا علت این شکل سالس، همین دوتای یه چیز از غیر این دوتاست، و اونا ما خواهم بگه همین دوتاست، شعه سالسی نیست، صحبت در موقع نمک مرکب از این دوشه میشه، این شعه سبومی که ما میگیم نمک، همین از خود این دوشه از چیز خارج نیست، و الهی ما خواهد بگه از چیز خارجی، این حرکت ما خودشون نیست، خود اینها
سالی
نمیدونن،
این را به چه دلیل میخوان بگن؟ میدونم میخوان بگن که چون در داخل خود شیء تناقض وجود دارد، ما میگیم همین تناقض موجب این میشه که شیء ثالثی به وجود بیاد، یعنی تز و آنتیتز موجب این میشه که سنتز به وجود بیاد، درسته؟ ما این همین حرف رو ازشون گرفتیم، ما چیزی دیگه‌ای از خودمون مایه نگذاشتیم، گفتیم این حرف شما اساسش طبق حرفهای خودتون بر چهار اصله، حرکت، تناقض، عرض کنم که جهش، بله؟ میدونم، حالا یکی یکی داریم بحث میکنم، میدونم، ما هم داریم همینا رو میگیم، هیچی هم از خودمون نگذاشتیم، خود شما میگید این فکر که علت خارجی نمیخواهد، یعنی خدا نمیخواد، درسته؟
بله.
یادتون باشه که از اولیشون گفتن اصل همه حرف اینا اینو میخوام بگن خدا را نفی کنه، ولی خود جنابعالی اون وقت اینا چیز نمیکردید، میگفتید نه معلوم نیست در این سبب باشه، حالا این روشن شد، اصل هدف اینه، میخوام بگن خدایی در کار نیست، چی کار میکنن؟ میان میگن قائل میشون به این که عوامل پیدایش پدیده در خود اشیاء است. برای اینکه این اثبات بشه چهار تا اصل بریم، حرکت همگانی، تناقضات، جهش چیز و حرکت تطوری، همبستگی همگانی و حرکت تطوری، ما یکی یکی اصول رو داریم بحث میکنیم، راجع به حرکت گفتیم که آقا منظور حرکت حقیقتش این است که یک شیء واحد متدرج باید داشته باشیم، ولی حرکت نیست، میدونم پس حرکت اصلا نگید، پس چرا میگید قانون دیالکتیک چیز اینا که گذروندیم آقا دوباره باید تکرار بکنیم، پس چرا شما میگید منطق مکتب متافیزیک منطق مکتب جمود، شما شدید جمود، چون به این معنی که شما میگید همه دیگه هم گفته به این حرکتی که شما میگید که همه دیگه هر بچه هم میگه پس چی شما نو آوردید؟ اون بحثا که گذروندی باز مراجعه بفرمایید. این اصلا اصول مطلب رو داریم میگیم، یکیش حرکت بود گفتیم، اگر حرکت به معنای واقعی میگید عبارت هست از تشابک قوه و فعل، نه تشابک متناقضه. اگر اینو نمیگید پس شما قال به حرکت نیستید، این اصلتون باطل شد. چه اصلی دیگه دارید شما؟ اون منطق دیالکتیکی دون مبتنی بر این اصله. اگر این انکار کردید پس چیز تازه‌ای آوردید شما. شما میگید دیگران قائل به جمود هستند، ما قائل به حرکتیم. کدوم حرکت؟ یعنی دیگران میگفتن که آب بخار نمیشه، میگفتن تخم مرغ جوجه نمیشه،
میشه اما خودش نمیشه.
خود یعنی خودش، این خودش که خارج از این اصله. از کجا میخواد بگید اینکه یه هر اون مدعاست؟ این مبنای اون مدعاست، میخواد از این راه اثبات کنیم مدعا این شد که خدا نیست. به چه دلیل؟ طبق این چارتا است. ما میخوایم حالا این اصول را یکی یکی بررسی کنیم ببینیم اون نتیجه رو میده یا نه، خود این اصول درسته یا نه و آیا اون نتیجه رو میده یا نه. والله شما تکرار کنید که حرکت یعنی خدا نیست. آخه این که دلیل مدعا یکیه، میگید خدا یکی نیست برای اینکه حرکت هست. این یک مقدمه. میگیم حرکت به چه معنا میگید هست؟ حرکت به معنای این که در عالم فرض کنید که مرغ جوجه میشه. کسی انکار کرده بود اینا شما تازه آوردی؟ به معنای فلسفیش که میگید که ما قبول، اونم ما قبول داریم، که اصلا شما درک نمی کنید. به این معنا نمی قائل بشید، به اون معنای حقیقیش قائل نیستید، به معنای سطحیش هم که همه عوام می فهمند که میشه تازه نیست که شما بودید و این اثبات رو می کنید حالا خدا نیست. خب حرکت هست بسیار، این که یکی هست، این ها که نتونست چیزی اثبات کنید. ما هم قبول داریم حرکت به هر معنای شما میگید، به معنای سطحی ظاهریش میگید قبول داریم، به معنای فلسفی دقیقش اگه بفهمید و بگید ما قبول داریم. خیلی این که مورد اختلافی نیست.
وقتی
شما میگید ما فقط چه تجربه دستش میرسه قبول دیدیم، خب واسه شما میگید از این شاخ به اون شاخ، صحبت سر این بود. ما حالا داریم روی تجربه میگیم، میگیم تجربه ثابت کرد این میشه. خیلی اون همه میگن خیلی اون همه میگن، ما میگیم ما هر جوهریه قائلیم ذاتیشه، یعنی عامل خارجی ندارد، یعنی تجربه گفت ندارد.
اونا میگن ما مادا ذاتیشه چی دارم ندارد؟
اونا خیلی حرف بی خودی میزن. شما نباید تکرار کنید هر مثالی که حل شده، نباید فراموش کنید، باز دفعه وقت رو بگیریم. و اذا کانت مارکسیه تورید و انتدلنا علا تناقض فی عملیت الحرکه، مارکسیسم اگر میخواهد ما را راهنمایی کند بر تناقضی در عمل حرکت که این تناقض منافات داشته باشد با اصل عدم تناقض واقعا، بل تقدم مثالا للتطور توجد فیه حرکت ولا توجد، یه مسئله بزن که توش هم حرکت هست هم نیست. ای یصح فیه نفی و اثبات علت تطور، نفی و اثباتی که به خود تحول تعلق میگیره. فهل یجوز فی مفهومها بعد ان اسقطت مبدا عدم التناقض ان یتطور الشیء ولا یتطور فی وقت معن؟ در مفهوم مارکسیسم آیا صحیح هست که یک شیء در یک آن هم تطور داشته باشه هم نداشته باشه؟ فامکان هذا جایزا فلتدلنا علی شاهد له فی الطبیعه و الوجود، و ان لم یجوز فلیس ذلک الا اعترافا بمبدا عدم التناقض و قواعد المنطق الفیزیکی. پس اصل عدم تناقض پذیرفته. شاهد دومی که این آوردن برای اثبات تناقض، تناقضات الحیات او الجسم الحی، قال هنری لوفاف و رغم ذلك افلیس من الواضح ان الحیات هی الولاده و النمو و التطور غیر ان الكائن الحی لا يمكن ان ينمو دون ان يتغير و يتطور دون، یعنی دون ان يكف عن كونه ما كان و كي يسير رجلا عليه ان يترك السبا و يفقده. یادم این سباس ضبطش یا سبا، یکی به معنی عشق ورزیدن، یکی به معنی کودکی، حالا یادم این سباس یا و کل شیء یلازم السکون ینحط و یتأخر الی ان یقول فکل کائن حی اذن یناقل الموت لانه یحمل موته فی طبیعت ذاته. یکی دیگه از مثال ها، اون مثال اول در حرکت بود، در مطلق حرکت، اینجا در کائن حی، در موجود زنده. میگه هر موجود زنده ای درش تناقض هست، برای اینکه هر موجود زنده ای وقتی بخواد رشد بکنه، ادامه حیات بده، باید تحول پیدا. تحول پیدا کردن یعنی از دست دادن حالتی و پذیرفتن حالت دیگه. به علاوه هر موجود زنده ای دائما سلول های بدنش داره میمیره و باز سلول های دیگری به وجود میاد، پس دائما در حال موت و حیاته. موت و حیات در موجود زنده جمع میشه و این تنام میشه. ایشون میفرمایند که عرض کنم وجود حیات و موت در موجود زنده و وجود تحول و تکامل مسلم، ولی آیا معناش این است که یک شیء به ما انه شیء واحد هم مرده است هم زنده، و فی زمان واحد هم مرده است هم زنده، یا نه موضوع حیات غیر از موضوع موته؟ یک موجود زنده تحول پیدا میکنه، درخت مثلا فرض دانه درخت میشه، بعدم خشک میشه و تو دفعه تبدیل میشه به عناصر طبیعی. این تحولات که پیدا میکنه، اون وقتی که دانه هست درخت است؟ نه. اون وقتی که درخت است خاک است؟ نه. تحول پیدا میشه، اما نه در یک زمان اشیاء حالات متناقض رو بپذیره. از طرف دیگه سلول های بدن بله دائما دارن میمیرن و زنده میشن، اما اونی که میمیره اون زنده نمیشه. تعدادی از سلول ها میمیرن، تعدادی از سلول های دیگه به وجود میان، نه اینکه یک سلول در این حالی که مرده از زنده هم باشه. پس موضوع حیات با موضوع موت فرق داره، بله کنار هم قرار گرفتن، کنار هم قرار گرفتن غیر از موضوع واحده. رغم ذالک، البته این وسط مطلب هست، یعنی علی رغم اینکه جمود در طبیعت باشد، مثلا آیا واضح نیست که حیات زایش و نمو و تحول است؟ غیر ان الکائن، ولی کائن حی نمیتواند نمو پیدا کند بدون اینکه تغییر و تحولی پیدا کند، یعنی دون ان یکف ان کونه ماکان، خودداری کند از اون چه بوده است، یعنی اونی که بوده اونا نگر نداره، ولش کنه. و کی یسیر رجلن علیه ان یترک السبا، برای اینکه مرد بشه لازم است کودکی را رها کند و از دست بدهد و یفقده. و کل شیء یلازم السکون ینحط و یتأخر، اگر چیزی ملازم با سکون شد، حرکتی درش پیدا نشد، این تأخر پیدا میکنه، عقب میمونه و انحطاط پیدا میکنه. پس حرکت تکاملی و تطوری در جایی پیدا میشه که سکون نباشد. تا اون جایی که میرسه به حرفش، کل کائن حی اذن یناقل الموت، هر موجود زنده ای داره با مرگ مبارزه میکنه. لانه یحمل موته فی طبیعت ذاته، برای اینکه مرگ خودش را در درون خودش داره. قال انجلس رأینا فی ما سبق و ان قوام الحیات هو ان الجسم الحی فی کل لحظتن هو نفسه و فی این تلک اللحظه هو لیس ایاهو. این یکی از موارد آیه ابراهیم. قبلا دیدیم که قوام حیات این است که یک جسم زنده در هر لحظه خودش خودش است و خودش خودش نیست. بهتر از این بخواید، این موجود زنده هست، این دوگه یه عرض اینا نیست، موجود زنده در هر لحظه هو لیسه یا هو. بله میفرمایید که این را شوخی کردن یا شاعرانه صحبت کردن. موجیم که حیات ما در عدم ماست. فالحیات اذن هی تناقض مستحکم، بنابراین زندگی عبارت است از تناقض مستحکم. فل کائنات و عملیات ذاتها، هم در خود موجودات هم در کارش. لا شک فی ان الکائن الحی یحتوی علی عملیتین، موجود زنده همیشه دو کار داره، حیات و موت، متجددتین، دائما حیات و موت داره زنده میشه و از بین میره. و مادامت هاتان العملیتان تعملان عملهما فالحیات قائمتون، مادامی که مرگ و زندگی متجدد میشه در یک موجودی، حیات باقی است. ولیکن لیس فی ذلک شیء من التناقض، ولی معنی این تناقض نیست. لأننا اذا حللنا هاتین العملیتین اللتین نضیفهما بعد الامر الى کائن حی واحد، وقتی ما این دو عمل را که به نظر سطحی به یک شیء نسبت میدیم، اگر اینو تحلیل بکنیم میبینیم که عمل موت و عمل حیات در موضوع واحد جمع نشدن. فل کائن الحی یستقبل فی کل دور خلایا جدیدتن و یودع خلایا بالیتن، موجود زنده در هر نوبت سلول با سلول های جدیدی مواجه میشه و سلول های پوسیده و فرسوده ای را رها میکنه. فل موت و الحیات یتقاسمان الخلایا، مرگ و زندگی سلول ها را با هم تقسیم میکنن، یعنی مرگ مال بعضی سلول هاست و حیات مال بعضی سلول های دیگه. والخلیه التي تفنى في لحظه غير الخلیه التي توجد و تحیا في تلك اللحظه، اون سلولی که فانی میشود میمیرد غیر از اون سلولی است که به وجود میاد و زنده میشه در اونها. و هاکدا یبقى الكائن الحي الكبير متماسکن، اون موجود زنده بزرگ، برای اینکه فکر نکنید یکی سلول ها دارن میگن، این انسانی که از مجموع این سلول ها به وجود آمده، اون موجود باقی هست، متماسک هست، همبسته هست. لأن عملیت الحیات تعوضه عن الخلایا التي ينسفها الموت به خلایا جدیده، انسان باقی میمونه و ادامه بده به حیات به خاطر این است که اون سلول هایی که از بین میره باز سلول های دیگری به جاش میان. اگر سلول های دیگه نمی اومدن جای سلول های مرده، این انسان هم از بین می رفت. فتستمر الحیات حتی تنتهی امکاناتو، حیات ادامه پیدا می کند تا مادامی که امکاناتش باقی است. و تنتفع شعلت الحیات من، وقتی که شعله حیات دیگه خاموش شد و امکانات حیات از بین رفت، اون وقت موجودم از بین می رفت. و انما یوجد التناقض لو ان الموت و الحیات استوعبا فی لحظه خاصه جمیع خلایا الکائن الحی، اگر در یک لحظه خاص همه سلول ها هم مرده بودن هم زنده، این شد تناقض. و ازا ما لا نعرفه من طبیعت الحیات و الاحیا، ما در زندگی و زندگان چنین چیزی نمیابیم که یک موجود زنده در یک لحظه همه سلول هاش هم مرده باشن هم زنده. فان الكائن الحي لا يحمل في تياته الا امكان الموت، موجود زنده اگر واقعا زنده است امکان مرگ را دارد. و امکان الموت لا يناقض الحیات و انما يناقض الموت بالفعل. التناقض في مقدره الانسان على المعرفه، حیات اندرونش. قال انجلز يعرض مبدا التناقض في الديالكتيك، یکی دیگه از موارد تناقض که در طبیعت میگن وجود داره، تناقض در این است که انسان هم میتواند معرفت کامل پیدا کند هم نمیتواند. این هم یکی از اعجازهای دیالکتیک. میگه آقا وقتی ما بسنجیم انسانیت را نسبت به معرفت، بگیم آیا انسان میتواند همه علوم را واجد بشود؟ خب بله ممکنه، مقداری از سلام علیکم معلومات را ما واجد میشیم، مقداری را دیگران، مقداری را آیندگان، بالاخره انسان همه معلومات را میتونه واجد بشیم. باز میگیم آیا این فرد میتواند همه معلومات را واجد بشه؟ نه، یک فرد همه معلومات را نمیتونه واجد بشه. خب این فرد هم که انسانه، پس انسان هم میتواند واجد همه معارف باشد و هم نمیتواند. قدرت بر معرفت و عدم قدرت بر معرفت در انسان جمع شد، این تناقض. ببینید فیلسوف فلسفه کارش به کجا رسیده، ایشون پایه‌گذار مکتب دیالکتیک، یکی از پایه‌گذاران. این تناقض آقا آدم هم میتونه بفهمه هم نمیتونه. چطور میتونه بفهمه؟ همه آدم ها در طول تاریخ میتونه بفهمه. نمیتونه بفهمه؟ یک فرد نمیتونه بفهمه. تناقض شد. باور نمی کنید؟ کما رأینا بأن التناقض مثلا بین مقدرت الانسان علی المعرفه مقدرتا متأصلتا ولا محدوده. یکی از مثال های تناقض این است. انسان میتواند معرفت پیدا کند، یک توانایی ریشه‌دار بی حد. این از یک طرف. از طرف دیگه بین تحقیق هذه المقدره تحققا فعلی گن فی البشر. حالا اگر این توانایی بخواد تحقق فعلی پیدا کند، میبینیم نمیشه. الذین هم مقیدون به ظروفهم الخارجیه، اون انسانهایی که در قید شرایط خاصی از حیات هستند و به قابلیاتهم و ذهنیه و استعدادات خاص ذهنی دارن، میبینیم اینها این قدرت تحقق پیدا نمی کنه. یجدو حلوله فی تعاقب الاجیال تعاقبا لا محدودا فی تقدم لا متناهی به نسبت لنا علی الاقل و به حسب وجهد نظر العملیه. میبینیم که این در طول اجیالی که متعاقب هستن، هر نسلی پس از نسل دیگری به وجود میآیند، به طور نامحدود در پیشرفت لا متناهی اون تحقق پیدا میکنه، اما در فرد تحقق بالفعل پیدا نمیکنه. اینو با هم تناقض دارن. این که میگه تقدم لا متناهی، میگه نکنه یک کسی به ما اشکال بکنه که دقت نظر به خرج میده. اگر که شما ما اشکال بکنید که شما از کجا میدونید که پیشرفت بشر لا متناهی است، میگیم خب لااقل نسبت به ما نامتناهی است، به حسب نظر نقطه نظر عملی میگیم نامتناهی است، پیشرفت نامتناهی، یعنی هیچ جا حد یقف نداره. مثلا به تعبیر علمی بگیم که منظور این متغیر متناهی لا یقفی است. عملا هر قدر پیشرفت کنه باز هم پیشرفت دیگری برایش میسر هست. لااقل نسبت به ما که اینطوره. به هر حال پس انسان و وقتی ما میبینیم هر چیزی را میفهمه، باز میتونه چیزی دیگه هم بفهمه. از یک طرف میگیم قدرت دارد بر معرفت لامتناهی، از یک طرف میگیم که تحقق پیدا نمیکند این قدرت و این تناقض. نجدو فی هذا مثالا جدیدا، در اینجا یه مثال تازه میابیم. اما مثال چی؟ لا علی مبدأ تناقض، نه مثالی است برای اصل تناقض، بلکه مثال دیگری است، نمونه دیگری است از کم فهمی اینا. بل علی عدم اجازت المارکسیه فهم مبدأ عدم تناقض. یه نمونه دیگه پیدا کردیم که ببینیم که اینا اصلا نفهمیدن معنی تناقض. فإنه إذا كان من الصحيح أن البشرية قادرة على المعرفة الكاملة وأن كل بشر غير قادر على اكتساب تلك المعرفة بمفرده، وقتی میگیم بشریت به طور کلی قادر است بر معرفت کامل، و وقتی میگیم که بشر قادر نیست به تنهایی، فلیس هذا مستوا للديالکتیک، هیچ ربطی به دیالکتیک داره، ولا ظاهرتن شاذتن عن المنطق المتافیزیکی، این استثنایی نیست از قواعد منطق متافیزیکی، یک پدیده شاذ و استثنایی نیست، نخیر اینم طبق همون قواعد کلی ماست و مبدأ اساسی. بل هو نظیر و تأکید نا، این مثل این میمونه که بگیم یک لشکر میتواند فلان جا را فتح کند اما یک سرباز نمیتواند. ما هم تناقضی داره. دیالکتیک نا کشف کرده. سلام علیکم. مردم عامی، عوام نمیفهمند که یک لشکر ممکنه یه جایی را فتح کنند اما یک سرباز تنهایی نمیتواند. نمیفهمیدن مردم قانون دیالکتیک رو کشف کرده. بشریت همه میتونن این چیزهایی رو بفهمن، معرفت لامتناهی پیدا کنن به قول شما. خیلی یک فرد نمیتواند. این چیزیست غیر از همون. بل خدا نظیر و تأکید نا الا ان الجیش قادرون علی دفاع عن البلد و ان کل فرد من هم لایم لکه حاضر خود. فهل هذا هو التناقض و هل هذا و هل هذا هو الذي ارتكز المنطق المتافيزيقي على رفضه. این همون تناقضی است که منطق دیالکتیک رد میکنه و میگه محاله. عجب. بعدش وهل هادا فهل هادا هو التناقض، اینا دارید. وهل هادا هو الذی ارتکز المنطق المتافیزیقی ارتكز المنطق المتافيزيقي على رفضه. كلا اینجور نیست، نه این تناقض است و نه منطق متافیزیکی را رد میکنه. فإن التناقض انما يقوم بين النفي والإثبات فيما إذا تناول موضوعا واحدا و اما إذا تناول الإثبات البشرية بمجموعها. قضیه مثبت ما مربوط به همه بشریت است و تناول النفع کل فرد به صورت مستقل، نفع مربوط به یک فرد است، کما فی المثال الذی عرضه فیلسوف عظیم الشأن آقای انجلز. فلا یوجد عندئذ تعارض، در این صورت تعارضی وجود نداره. التناقض فی الفیزیا بین الکهربائیه الموجبه و السالبه. این دیگه علم خیلی اوج میگیره اینجا. تا الان معرفت‌های سطحی بود و اینا، حالا دست به دامن فیزیک میشه. در فیزیک گفتن که الکتریسته از بار مثبت و منفی به وجود میاد. دو نوع الکتریسته داریم، الکتریسته مثبت و الکتریسته منفی. موقع اینکه اینها به هم دیگه برسن، اون وقت یک فعل و انفعالات فیزیکی تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه سیم مثبت و منفی رو به هم وصل میکنیم، الکتریسته تبدیل میشه به نور و حرارت. خب این آقا میگن که آقا پس معلوم میشه الکتریسیته مثبت و منفی میشه جمع بشه. تا جمع نشه که نور به وجود نمیاد. از جمع شدن مثبت و منفی نور به وجود میاد. پس میشه گفت برای پیدایش نور و حرارت جمع شدن ضدین نقیضین لازم است. و این همون چیزیست که مکتب متافیزیک رد میکنه، میگه سلب و ایجاب با هم جمع میشه. ایشون میفرمایند که اولا الکتریسیته مثبت و منفی دو تا اصطلاح علمی است. صحبت سر این نیست که یکی عدم است یکی وجود. هر دو وجود دارند، دو امر موجود هستند، منتها دو نوع هستند. برای سهولت محاسبات فیزیکی یک چیزش گذاشتن مثبت، یک چیزش گذاشتن منفی. وگرنه اینجور نیست که اونجایی که میگیم الکتریسیته منفی اونجا عدم باشه و الکتریسیته مثبت باید چیز باشه، یک چیز موجودی باشه. اینجور نیست، هر دو موجودن، هر دو انرژی هستن. منتها برای سهولت اصطلاح و سهولت محاسبات ریاضی مخصوصا یک شو اسمش گذاشتن مثبت، یک شو گذاشتن. مثلا میزنن، میگن اگر شما مثلا یک قطعه بلوری را با پارچه ابریشمی بمالید، این یک نوع الکتریسیته بوده. اگر یه تیکه قدر فرمایید که لاک را به پوست گربه بمالید، بدن گربه بمالید، این یه الکتریسیته بوجود. این لاک را وقتی با اون تیکه بلور به هم نزدیک کنید، ببینید همدیگه را جذب میکنید. معلوم میشه این بین این دوتا یک حالتی به وجود میاد، نظیر حالتی که بین قطب مثبت و منفی مغناطیس وجود داره. آیا بین قطب مثبت و منفی مغناطیس تناقض وجود داره؟ خاصیت مغناطیسی است، یکی خاصیت قطب مثلا قطب شمال در مغناطیسی، یکی قطب جنوبه. این قطب شمالی و قطب جنوبی که در مغناطیس هست، این معناش این است که نقیضین با هم جمع شدن. الکتریسیته مثبت و منفی هم دو خاصیت مثبت هستند، واقعا دو امر موجود هستند. یکیش مثبت اسمش گذاشتن، یکی منفی. این یه نوع خاصی است و یه نوع خاصی است. منتها دو تا اثر متضاد دارن روی هم دیگه، اینا که ما نفی نمی‌کنیم و این اجتماع نقیضه نیست. این اولا. ثانیا وقتی حالا یا متضاد یا نه مثبت و منفی، حقیقتا بگیم یکی هم منفی است، جمع که میشن آیا روی موضوع واحد جمع میشن یا در کنار هم قرار میگیرن، به هم میچسبن؟ شما از کجا اثبات میکنید که این دوتا روی موضوع واحد جمع میشن؟ یعنی همون شیئی که به عینه مثبت است به عینه منفی است، اینو شما نمیتونید اثبات بکنید. کما اینکه اون وقتی که هنوز به هم ارتباط پیدا نکرده، اون قائم به این جسم است، انرژی است قائم به این جسم، به لوله بلوری، اون یک قائمی به عرض کنم که دو تیکه لاک هست. انرژی در این جسم مثبت هست، انرژی در این جسم منفی هست. وقتی هم که جمع شدن معناش نمیست که یک شی هم مثبت بشه هم منفی. مثل این است که دوتا آب فلسفرمای سرکه و شیره رو با هم قاطی کنید، معناش نمیشه که هم سرکه از هم شیره هست، اجزایست از هم جدا هستن. موضوعی که متصف به ثبوت هست با موضوعی که متصف به منفی هست دوتا هست، پس این اجتماع نقیزه نیست. تناقض در فیزیک بین الکتریسته مثبت و منفی. هذا التناقض المزعوم ينطبي على خطأين. الاول اعتبار شحنه الموجبه والسالبه من قبيل النفي والاثبات. این اشتباه در این کلامشون دو تا اشتباه است. یکی این که پنداشتن بار مثبت و منفی از قبیل نفی و اثبات است و سلب و ایجاب. نظرن الى تعبیر العلمی ان احداهما بالموجبه و ان الاخرى بالسالبه. دیدن که در فیزیک میگن الکتریسیته مثبت الکتریسیته منفی، خیال کردن که واقعا یکی بارش حقیقتا موجود است و یکی معدوم. ما انا جمیعا نعلم، ولی همه ما میدونیم ان هذا التعبیر مجرد اصطلاح فیزیاییه، یه اصطلاح فیزیکی است. ولا یعنی انهما نقیضان حقیقتا، معناش این نیست که واقعا یکی مثبت است یکی هم سلب همون شیء است. کما یتناقض النفی والاثبات او السلب والایجاب. فالکهربائیت الموجبه هی المماثله للکهربائیت المتولده فی القضیب الزجاجی المدلوک به قطعه من الحریر. اگر یک تیکه بلوری را با پارچه حریری دلک بکنند و بمالند، یک الکتریسیته اونجا به وجود میاد. این الکتریسیته اسمش میذارن الکتریسیته مثبت. الکتریسیته منفی اون الکتریسیته است که متولدت علی آیونین المدروب به جلد الهر. این آیونین را ما معنیش نفهمیدیم، ولی قاعدتا بحث مورد باید منظور لاک باشه. ولی تو کتاب لغت و اصطلاحات و از بعضی از این آقایین من سوال کردم، توی از آقای چیزم سوال کرده باشم تصحیحی، ایشون هم نمیدونستن معنی آیونین را، اونطوری که یادم میاد یه بخششون سوال. برحال موردش قاعدتا باید لاک باشه، ولی این اصطلاح رو جایی من پیدا نکردم. بله؟ لاکی که با الکل قاطی میکنند مثلا رنگ میزن. یه تیکه لاک را وقتی شما بمالید، این نایلون ها هم خاصیت داره، بمالید به پوست گربه، یه الکتریسیته پیدا میکنه، الکتریسیته منفی است. من اول احتمال میدادم که نایلون باشه، ولی بعیده که مثلا این غلطی باشه، همه نسخه های کتاب هم همین. برام فکل من الکهربائیتین نوع خاص من الشحنات الکهربائیه. هر کدوم از این دوتا بار مثبت و منفی واقعا یک نوع بار الکتریکی هستن. ولیست احداهما وجود شی و الاخر عدم لذالک شی. اینطور نیست که بار الکتریسیته مثبت وجود باشد و بار الکتریسیته منفی نبود همون بار مثبت باشد. این که اولا که اصطلاح را شما با اصطلاح فیزیکی را با اصطلاح فلسفی خلق کرد. از ثانی بله نقیب نداری خاصیت رو نداری، میدونم خاصیت رو نداره، نه اینکه اونی که داره فقدان است.
نسبت به او فقدانه دیگه، یعنی نداره اونی رکتریسی
که
در مستیم هست در مستیم
هست. میدونم این خاصیت این که در بدن من اثر میگذاره، اینو میفرمایید این مال این است که بدن من الکتریسیته منفی داره، یعنی یه نوع الکتریسیته داره که اون وقت بهش متصل میشه این اثر را در من میبخشه، اما الکتریسیته منفی به من متصل بشه اثر نمیبخشه. این مال این است که در جسم دو جسم خارج هم میتونه. این خاصیتی که میفرماید در این هست در اون نیست، ما به خودمون مقایسه میکنیم. و اصلا اونطوری که من یادم میاد در فیزیک قاعدش این بود که الکتریسیته منفی رو بگن مثبت. اولا هست به اسم مثبت بودن الکتریسیته منفی تا الکتریسیته مثبت. حالا یادم نیست درست بحثش تازه نگاه نکردم. اونطور که یادم میاد اصلا به حسب واقعیتش یه اصطلاح اینجوری اسم گذاشتن برام ادامه پیدا کرده، ولی قاعدش الکتریسیته منفی اولا هست به اسم مثبت بودن تا الکتریسیته مثبت.
متناقض این معنای عام نداشته باشه، شامل دو
بله، منظورم اثبات این است که هر دو وجودی هستند. این که میفرمایید در من اثر میذاره در یکی نمیذاره، به خودمون مقایسه میکنیم، میبینیم الکترون مثبت چون زد نوع زدش در ما که ما جنوبی مغناطیس میبینیم از اثرش دیگه از ثانی. حالا این یکی خلاصه مثبت و منفی در اینجا اصطلاح هست، مسئله نقیض و از بنام سلب و ایجاب نقیضی نیست. از ثانی اعتبار تجاذبه نوع من الاجتماع، جذب کردن چیزی چیز دیگر را یک حرفه، اجتماع و زده این فی موضوع انواحه شیان آخر. علا حاضر اساس فسرت علاقت تجاذب القائمه بین شهنت الموجبه و شهنت سالبه به تناقض. اون تجاذب و کششی که بین بار مثبت و منفی هست این را تفسیرش کردن به تناقض. و اعتبر حاضر تناقض من مظهرم من مظاهر دیالکتی، این هم یکی از مظاهر دیالکتی چی میکن؟ ما ان الواقع ان السلبیت و الایجابیت الکهربائیت این لم تجتمع فی شهنت واحده. همون مثبت و منفی به همون اصطلاح خودتون هم اینم یه جا جمع نشده. انما هما شهنتان مستقلتان تتجاذبان، دو بار مستقل هستن همدیگر رو جذب میکنن، نزدیک میکنن هم یکی رو به دیگری. بار کما یتجاذب القطبان المغناطیسیان المختلفان، مثل که دو قطب مغناطیسی مختلف همدیگر رو جذب میکنن و دو قطبی که از کنم که مثل هم هستن همدیگر رو دفع میکنن، این دو خاصیتی من دون یعنی ذالک وجود شهنت واحدت موجبت مسالبه، معناش این نیست که یک بار داریم که هم موجب است هم سالب. او وجود قطب مغناطیسی یعنی شمالی و جنوبی معن، یک قطب داریم که هم شمالی شده هم جنوبی، وقتی جنب هم جذب شد یک قطب مغناطیسی شمالی را با قطب جنوبی مغناطیس به هم نزدیک کردیم، به هم چسبیدن، حالا لازمش اینه که شد دو تا قطب یک قطب شد یک مغناطیس، نه دو نو قطب. و تجاذب بین شهنات مختلفه لون من الوان تفاعل بین الازداد خارجیه، جذب و انجذاب یک نوع فعل و انفعال است که بین ازداد خارجی تحقق پیدا میکنه، نه زدانی که در داخلش یه واحد باشن. المستقل بعضها فی الوجود ان بعض، و قد عرفنا فی ما سبق ان التفاعل بین الازداد خارجیه لیسه من الدیالکتیک بشه، این تأثیر ازداد خارجی در هم دیگه ارسطو هم قواعد لون من الوان التفاعل بین الاضداد الخارجیه. اجازه بدید. فتجاذب بین الشحنات المتخالفه لون دارید من الوان التفاعل بین الاضداد الخارجیه. المستقل بعضها فی الوجود عن بعض، فی الوجود عن بعض. و قد عرفنا فی ما سبب ان التفاعل بین الاضداد الخارجیه لیس من الدیالکتیک بشه، این ولا یمت الى التناقض الذي يرتبط بالمنطق المتافیزیقی بسلت، این ربطی به دیالکتیک نداره و هیچ ارتباطی با تناقضی که منطق متافیزیک رد میکند نداره. فالمسئله مسئله تو قوتین تو اثر و احتوا ما فی الاخرى، موضوع این است که دو قوه در هم دیگه اثر میذارند. لا مسئله تو قوت تتناقض فی محتوای داخلی، نه اینکه یک قوه است که در محتوای داخلیش نقیزه این وجود پیدا کردن کمایی از امو دیالکتی خسته شدید.